حقیقت خواستار نقد است و نمد. نقدوگین پادکستی است که در هر اپیزودش متن یا متونی که در حوزه نقد فرهنگ و بست تفکر انتقادی سودمند میابیم را بازخوانی میکنیم و بدین وسیله میکوشیم تا به جای صرفاً نشستن و از تاریکی و برهوت گله و شکایت کردن، در حد وسع شمعی بگیرانیم و بذری برافشانیم. باری کوه باشکوهی که در افق فراروی خیش میبینیم از دانه های کوچک شن برآمده است. درختی تنومند نیست که در سایه‌اش میتوان نشست، از بذری ناچیز برخاسته است. نمیتوان خیشتن و نیز جهان را با انقلاب و ناگهان تغییر داد. لذا گام‌های کوچک و ناچیز را برای اصلاح خیش و جهان میبایست جدی گرفت. حال با امید حرکت در این راه طولانی و جمعی و پرفراز و نشیب به این قسمت از برنامه گوش میدهیم.
درود به شنوندگان گرامی نقداگین. در قدم 40 پادکست نقداگین قصد داریم مقاله‌ای به قلم آقای علیرضا موثق منتشره در سایت گویانیوز را برای شما بازخوانی کنیم و من حسین قاف گوینده این اپیزود هستم. شما می توانید نقداگین را در تلگرام، کست باکس و یا اینستاگرام دنبال کنید و متون برگزیده انتقادی پیرامون مسائل فرهنگی را بشنوید. توهین و مغالطه استاندارد دوگانه، علیرضا موثق. مقدمه اول: این انتظار از مخاطبان فرهیخته نابجا نیست که تفتن داشته باشند شخص آقای احمد زیدآبادی یا نگارنده در مباحثی که طرح شده و می شود اهمیت و موضوعیت ندارند، بلکه آنچه ارزش تأمل در حوزه عمومی دارد وضعیتی فکری و فرهنگی است که در هر یک از ما نمودهایی دارد. کل نوع بشر در پهنه کائنات و نیز ابدیت یک هیچ بزرگ است، چه رسد به من و او. صرف نظر از این موضوع و منظر، راقم این سطور به نحو پکیجی و مطلق با آقای زیدآبادی مخالف نیست و نیز تا زمان فراهم شدن زمینه‌های لازم فرهنگی تغییر نظام سیاسی را مطلوب نمی بیند. تا زمانی که عموم ما ایرانیان وقتی یک سیاستمدار وعده عدالت و آزادی می دهد، نه از مفهوم و مؤلفه های این مقولات پرسش می کنیم و نه از روش و لوازم و امکانات لازم برای نیل به مطلوب های مذکور، تغییر نظام سیاسی خطرناک می باشد. به نظرم فعلاً تمرین تفکر و نقد و گفتگو در حوزه عمومی از اوجب واجبات است. روح الله خمینی با عقبه اجتماعی وسیع و لشکری از آخوندها بدون فریبکاری و دروغگویی از عدالت و آزادی در قالب اسلام و مقید به اسلام سخن گفت. اما روشنفکران بیخبر ما که نه عدالت و آزادی را چندان می شناختند و نه اسلام را و نه مدرنیسم را، بعدها که قافیه را به سختی باختند بعضن مدعی سرقت انقلاب شدند. اکنون نیز کمابیش در روی همان پاشنه می چرخد و بنیه و بنیاد لازم فرهنگی و اجتماعی برای تحولات اساسی و ساختاری در حوزه سیاسی وجود ندارد. عجله کار شیطان است و انقلاب 57 تنها یکی از شواهد پسینی و مؤید صدق این گزاره است. بگذاری تا سر فرصت هم اسلام را بشناسیم و هم استبداد را و هم نهاد روحانیت را و هم عدالت علوی را و هم چپ انقلابی را و هم آدرس نئولیبرالیسم در ذیل فاشیسم مذهبی و اقتصاد دولتی چپی مافیایی را. مقدمه دوم: آقای زیدآبادی در یادداشتی کوتاه مدعی شده است الف توهین نشانه ناتوانی و درماندگی و بیچارگی است، ب وقتی تعداد فحاشان افلیجان سیاسی در یک جامعه بالاست آن جامعه دچار امراض اجتماعی بسیار خطرناکی است، جیم اگر رهبران گروه‌های سیاسی از فحاشی هواداران خود نسبت به حریفان صادقانه ناراضی هستند، میبایست تا زمانی که تحت عنوان دفاع از ایشان به دیگری‌ها توهین می‌شود و تا زمان پایان یافتن این فعل بر مخالفت قطعی و صریحشان اصرار ورزند و فحاشانی که متنبه نمی‌شوند را از خود برانند و از این جنس پیروان براءت جویند. دال آن دست از رهبران سیاسی که چنین نمی کنند در ظلم و رذیلت حامیان فحاش خود سهیم هستند. مقدمه سوم: به همان دلیل که آقای زیدآبادی علاقه دارد و صلاح می‌داند که در حد بضاعتش به نقد جناح افراطی در اسرائیل بپردازد و به یک بخش و یا به یک وجه از جهالت‌ها و ظلم‌های موجود در جهان توجه کند، من نیز علاقه دارم و صلاح می‌دانم که در حد وسعم به نقد اسلام، یعنی به نقد بخش و یا وجهی دیگر از جهالت‌ها و ظلم‌های موجود در عالم تمرکز کنم. هیچ انسانی قادر نیست که در آن واحد تمام کارهای لازم و ضروری را توأمان انجام دهد، نه زمانش را دارد و نه توانش را. اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند و لذا انتقاد به اسلام توسط برخی افراد بدین معنی نیست که امور مهم و قابل نقد دیگری در جهان و جامعه وجود ندارد. اصل سخن، لب لباب اعتراض و انتقاد و مناقشه‌ام در نوشتار حاضر همین عبارتی است که داخل گیومه در ادامه خواهد آمد. چرا با همان ترازو که برای دیگران می‌کشید، برای اسلام و پیامبرتان نمی‌کشید؟ چرا توهین‌های مندرج در قرآن و سنت نبوی را با ملاک‌های مشابه تحلیل و تبیین و داوری نمی‌کنید و ناشی از ضعف نمی‌بینید؟ چرا توهین کردن توسط مردمی عادی برایتان ثقیل است، اما در مورد کسی که مدعی است رحمت للعالمین و کامل کننده مکارم اخلاق و اسوه حسنه برای تمام انسانها در همه زبانها و زمانها و مکانها می باشد و خود را آخرین رسول خاص الله می داند چنین نیست؟ چرا از منظر عقلی و اخلاقی از باب واجب کفایی برائت جستن از الله و قرآن و پیامبر اسلام را لازم نمی بینید؟ آیا بی نقص ندیدن قرآن و سنت نبوی و نیز شخص پیامبر اسلام در ترازوی عقلانیت و عدالت کانتکست مربوطه و یا تعیین نسبتش با عقلانیت و عدالت در جهان جدید مغالطه زمان پریشی است و یا ذاتگرایی ارسطویی؟ آیین وایکینگ ها و باور به سور و اودین و فریر و والهالا در بستر زمانی و مکانی خودش قابل فهم است، اما در جهان جدید مرجعیت اجتماعیش نزد عقلا و یا تدریسش در مدارس در قالب کلام مقدس چه وجهی دارد؟ چرا به چنین ظلم هایی در حق کودکان معصوم و نیز نوجوانان و جوانان اعتراض نمی کنید؟ فرو کردن آموزه های اسلام در مغز فرزندان مردم در ترازوی عقلانیت و عدالت چه وزنی دارد؟ چرا به نسبت رهبران سیاسی با حامیان فحاششان توجه دارید، اما به نسبت روشنفکران مسلمان با ظهور داعش و استبداد دینی دقت نمی کنید؟ چرا رهبران سیاسی می بایست با مداومت و صراحت از حامیانی که به حریف توهین می کنند اعلام براءت کنند، اما روشنفکران قوم نباید همین معامله را با اسلام کنند که حاوی کثیری آموزه خلاف عقلانیت و عدالت و اخلاق است؟ تکلیف روشنفکران با این حجم از جهالت و ظلم و جنایت که نه به اسم اسلام بلکه به طور مستقیم از آموزه های اسلام تغذیه کرده است چیست؟ چرا نقش همه چیز را در برآمدن داعشیان و طالبان می‌بینید جز نقش خود قرآن و سنت نبوی را؟ چرا خار را در چشم حریف می‌بینید لکن شاخه درخت را در چشم خیش و خودی‌ها نمی‌بینید؟ 1400 سال کافر در کنار مدفوع و سگ نجس نامیده شده و نیز وفق اجماع تمام فرقه های اسلامی انسان مرتد محدور الدم بوده است. حال آیا این ماجرا و ریشه ها و نیز آثارش با ادعای عیب از مسلمانی ماست و یا عیب از قرائتی خاص از اسلام است و نه خود اسلام پاسخ مناسب می‌یابد؟ وقتی کسی تحت عنوان روشنفکر یا فیلسوف یا استاد ادعا می کند که عظمت حسین ابن علی در طول تاریخ بشری بی نظیر بوده است و یا قرآن معجزه و تاج ادبیات جهان است، چرا این گفتار به اندازه توهین مذموم و یا زیانبار تلقی نمی شود؟ آیا عنایت دارید که با این قبیل مدعیات در حد خیش به تولید و یا تقویت توهم و تفرعن و خودشیفتگی در حامیان خود کمک می کنید و یا در مسیر اصلاح امور نقش مخرب ایفا می کنید؟ با کدام متر و ملاک و روش تمام بزرگان اقوام مختلف و یا تمام آثار ادبی در طول تاریخ بشر را بررسی و داوری کرده اید؟ دکتر عبدالکریم سروش سالها قبل نقل به مضمون گفته است که اگر صدا و سیمای نظام ولایت مطلقه فقیه از بام تا شام فیلم پرن پخش کند، آسیب و خسارتش به قدر دروغها و توهینها و تهمتهایی که منتشر می کند نیست. اینک به همین قیاس چرا در یک فرهنگ استبدادی و دیگری ستیز و قبیله‌ای و نیز دوچار حکومت اسلامی زیان بست توهم و تفرعن و خودشیفتگی مذهبی از مجرای طرح مدعیاتی چون آنچه در مورد حسین ابن علی و قرآن گفته شد از زیان انتشار فیلم فرن بیشتر نیست؟ در جامعه‌ای که از یک طرف روزانه کثیری جوک رکیک تولید و توزیع می شود و نیز بزرگان ادب و عرفانش داستان کنیزک و کدو را سروده اند و از طرف دیگر استبداد دینی و فاشیسم مذهبی تجربه می شود، آیا انتقاد به تفریح و یا تخلیه خشم مردمی درمانده و گرفتار در میان اصناف بحران و رنج از مجرای توهین اولویت دارد و یا انتقاد به جهل مقدس و ظلم مقدس و توهم و تفرعن و خودشیفتگی موجود در متون و آموزه‌های مذهب غالب، کدام نقد محتاج توجه و تمرکز و پیگیری بیشتر است؟ اساساً و به طور کلی در جهان جدید چگونه میتوان در پس پشت حجاب چهره خدا در قرآن و نیز آموزه‌های اسلام از عقل عقلانیت و معنویت و عدالت سخن گفت؟ آیا تجربه خسرو گل سرخی که برای نخستین بار مارکسیسم یا سوسیالیسم، یعنی بر ساخته های عالم مدرن و بافته شده در شبکه‌ای از مفاهیم و تصورات و تصدیقات و ساختارهایی به نحو انقلابی متفاوت از جهان سنت را در نهج البلاغه یافت کافی نیست؟ و آیا خردپسند است که مجدداً شبان وجود و سالک مدرن و معنویت سهراب سپهری را در اسلام جستجو کنی؟ و آیا موجه است که منتقدان و مخالفان این روش و منش را دشمن معنویت ببینیم؟ صرف نظر از اولاً امکان عینی و زمان لازم برای نیل از وضع موجود نامطلوب به وضع مطلوب ناموجود در موقعیت انضمامی و تاریخی جامعه ما، و ثانیاً روش اندیشی و مقوله انقلاب و اصلاح تصدیق کرده اید که سکولاریسم سیاسی و جدایی نهاد دین، در اینجا اسلام، از نهاد دولت عاقلانه و عادلانه و سودمند است. لکن در وهله بعد چرا بدون توسل به خشونت و اجبار حذف تدریجی اسلام از فرهنگ و جامعه عاقلانه و عادلانه و سودمند تلقی نشود؟ آیا واقع بینانه به نظر نمی رسد که به اقتضای درجه ای از رشد فکری و وجودی دیگر کسی تصدیق نکند که برای مثال عیسی از مادری باکره متولد شده است و فرزند خداست؟ آیا در آینده‌ای نه خیلی دور به نحو اغلبی و شایع معنویت‌های فرامذهبی و فرافرقه‌ای جایگزین ادیان تاریخی نخواهند شد؟ آیا خودتان در یک مفهوم طیفی در مسیر تقرب به عقلانیت و عدالت هرچه بیشتر رشد کرده اید، در مضمون و محتوا نه از حیث حمل اسم بی‌مسما، از اسلام یعنی از آموزه‌های قرآن و سنت نبوی بیشتر عدول نکرده و دور نشده اید؟ نکته پایانی، این موضوع که دموکراسی و حقوق بشر و آزادی را چونان یک شی ببینیم که میتوان آن را یک جا و ناگهان از خارج وارد جامعه کرد، متفاوت است از این موضوع که راه حل را در سازگار نشان دادن مغالطه‌آمیز اسلام با عقلانیت و عدالت در جهان جدید جستجو کنیم و نام استحاله مضمونی اسلام و مدام از سر و تهش زدن را قرائت روشمند از متن بنامیم. روشنفکرانی که چهره خدا و انسان و شیطان و روح و معاد و بهشت و جهنم و جهان و کیهان و فقه در قرآن و سنت نبوی را تغییر داده اند، اما در خصوص قضیه‌ای بسیار حاشیه‌ای و غیر اصیل چون کشف حجاب بانوان، منتظر باستانشناسی لاجرم بسیار آهسته یک آخوند در منقولات مکتوم در قعر چاه تاریک تاریخ و معالن صدور فتوا هستند تا به تبع آن از دایره اطاعت خارج نشوند و یا روشنفکرانی که با استاندارد دوگانه به سراغ داوری در خصوص توهین به دیگری ها توسط اسلام و پیامبرش و توهین به اسلام و پیامبرش توسط دیگری ها می روند، به نظر می رسد که در این زمانه و زمینه تاریخی و متعاقب انقلاب تکنولوژیک در حوزه ارتباطات و نیز انفجار اطلاعات بر اثر عدم دقت کافی به سرعت و عمق تحولات فرهنگی و اجتماعی غافلگیر خواهند شد. همچنین من تا اطلاع ثانوی و در حد وسع نقد مدعیاتی چون بی‌نظیر بودن حسین ابن علی در طول تاریخ بشری را پیگیری می‌کنم. برخی از عزیزان شیوع فحاشی را نشانه امراض اجتماعی بسیار خطرناک می‌بینند و نگارنده جاری شدن این قبیل سخنان بر زبان روشنفکران مشهور یک جامعه را چنین می‌انگارد، یعنی بیان مدعیات مورد نظر توسط افرادی چون آقای زیدآبادی که ولو برخلاف میل شرف اهل قلم لقب گرفته و از جمله به همین علت نفوذ کلامش دامنه و عمق بیشتری یافته است. دغدغه هم همانطور که در اشکال مختلف اشاره شده است، نه لقب شرف اهل قلم است و نه شخص آقای زیدآبادی. در صدد انکار تلاش ایشان در راه تقرب به عدالت و یا کتمان ارزش رنجهایی که برای خیر عمومی متحمل شده است نیز نیستم. مسئلم آن مبادی و مبانی و علل منتشر و معلق در اتمسفر فرهنگ است که آدمیان را به تصدیق این نوع مدعیات بلا دلیل و یا خلاف واقع می کشاند. محل مناقشه ام باز تولید نظریه زمین مرکزی بطلمیوس در قالب ایدئولوژی های مذهبی و غیر مذهبی و سپس نگریستن از پشت چنین لنز کبودی به تاریخ و عالم انسانی است.